بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خوش آمد عرض میکنم به خانم ها و تبریک عرض میکنم میلاد مسعود فاطمه زهرا سلام الله علیها را و هفته زن و روز تکریم مادر را. همطور که فرمودن اقتران این مناسبت اجتماعی و مهم کشور با ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، به خصوص در امسال که دو بار در اول و آخر سال به یاد اون بزرگوار میافتند مردم ما و مجالسی برپا میکنند، این یک فرصتی است برای فهمیدن و رهنمود گرفتن از زندگی اون بزرگوار. اولا مقامات معنوی فاطمه زهرا سلام الله علیها در شمار برترین مقامات معنوی آحاد معدودی از بشریت است. ایشون معصومند، معصوم عصمت ویژه معدودی از برگزیدگان الهی در میان آحاد بشر و این بزرگوار فاطمه زهرا سلام الله علیها از اون جمله است. با توجه به این واقعیت که این زن مسلمان و مجاهد فی سبیل الله تنها حدود 20 سال، حالا با اختلاف روایات از 18 سال تا 25 سال سنش بوده، زن جوان دارای این مرتبه عالی از معنویت که در ردیف اولیا و پیامبران و اینها قرار میگیره و سیدت و نساء العالمین نام میگیره از سوی فرستادگان الهی، در کنار این مقام معنوی بروز خصلت‌های برجسته و کارکردهای مهم در زندگی شخصی این بانوی بزرگوار هر کدامی یک درسه. تقوای او، عفت و طهارت او، مجاهدت او، شوهرداری او، فرزندداری او، سیاست فهمی او، حضور او در مهمترین عرصه های حیات یک انسان در اون دوره، چه در دوران نوجوانی و کودکی، چه در دوران بعد از ازدواج، هر کدام یه درس. نه فقط درس برای شما بانوان، درس برای همه بشریت. بنابراین این اقتران یک فرصت است برای ما در زندگی فاطمه زهرا باید دقیق شد، با نگاهی نو اون زندگی رو شناخت، فهمید و به معنای واقعی کلمه اون رو الگو قرار داد. و اما راجع به مسئله زن در نظام جمهوری اسلامی، در کشور ما، جامعه ما، اولا من عرض بکنم در هنگامی که به همین مناسبت غالبا بنده مواجه میشم با بانوان مسلمان، زنان مؤمن و تحصیل کرده، خدا رو عمیقا شکر میکنم. واقعا این یکی از بزرگترین افتخارات نظام اسلامی است که در سایه نظام اسلامی این همه زن فرزانه و تحصیل کرده و خوشفکر و ممتاز از لحاظ فکری و عملی در جامعه ما وجود دارن، خیلی نعمت بزرگی است و مایه افتخاره. حالا امروز که فقط این خانم محترم صحبت کردن، لکن جلسات متعددی ما داشتیم که خانم ها متعدد صحبت کردن، هر کدامی که بیاناتی رو ابراز کردن یک دریچه ای از نگاه نو، فکر نو به روی ذهن انسان گشوده میشه. این تربیت این همه انسان والا، برجسته، خوشفکر، این یکی از بزرگترین افتخارات نظام اسلامی است. امروز وقتی ما نگاه میکنیم نام زنان ما بر تاروک کتابهای متعددی، کتابهای علمی، کتابهای پژوهشی، کتابهای تاریخی، کتابهای ادبی، کتابهای سیاسی، کتابهای هنری، کتابها و مقالات گذاشته شده. جزو برترین نوشته ها و آثار مکتوب امروز نظام اسلامی چه مقالات و چه کتابها نوشته های بانوان ماست که این مایه افتخار واقعا ما، چه در بخش های حوزوی چه در بخش های دانشگاهی. ما نداشتیم اینها رو، در تاریخ ما بی‌سابقه است. ما دوره های گوناگون رو دیدیم، آشنا هم بودیم با فضای فرهنگی کشور. ما هرگز این همه انسان برجسته در زمینه های مختلف نداشتیم، چه در مسائل حوزوی چه در مسائل دانشگاهی. در کنار اینها بروز و ظهور کاملا برجسته هویت و شخصیت مستقل زن ایرانی در عرصه مجاهدت ها، از جمله در دفاع مقدس و دنباله های اون تا امروز، این همه همسران شهدا، همسران جانبازان، مادران شهیدان، بازماندگان برجسته، کسانی که رفتن جانشون رو در راه خدا دادن و اینها با اراده محکم، عزم راسخ، با صبر هر انسانی رو در مقابل خودشون خاشع و خاضع میکنن. بنده که حقیقتا هر وقت با این زنان برجسته مواجه میشم احساس خضوع در مقابل اونها میکنم. بنده زیاد برخورد میکنم با مادران شهیدان، با همسران شهیدان، با همسران جانبازان، این بانوی فداکاری که یک عمر زندگی خودش رو میگذاره برای مدیریت کردن و بهبود بخشیدن به زندگی یک معلول جانباز برای خاطر خدا. این چیز کوچکی نیست، اینا به زبان آسانه. اون مادری که دو فرزند، سه فرزند، چهار فرزند رو در راه خدا داده و همچنان محکم ایستاده، به ما سفارش میکنه که بایستید، محکم باشید. انسان واقعا در مقابل این همه عظمت احساس خشوع میکنه. اینها واقعیت های زنانه جامعه ماست که بسیار افتخار آمیز و مهمه. خب به حمدالله این بخش روشن و درخشان مسئله زن در کشور. و اما مسئله زن در دنیای امروز و از جمله در کشور ما یکی از مسائلی است که همچنان در خور پیگیری و تأمل و کار و فکره. به جهات مختلف، اولا نیمی از جمعیت کشورها زنان هستند، چگونه میتوان به شکل سالمی از این امکان و استعداد عظیم به نفع هر کشوری استفاده کرد، از جمله کشور ما. ثانیاً مسئله جنسیت که یکی از حساسترین و ظریفترین مسائل آفرینش است، چگونه میتواند در خدمت تعالی انسان قرار بگیرد نه در خدمت انحطاط بشر و انحطاط اخلاقی. این دو. ثالثاً به خاطر تفاوت‌های طبیعی که بین جنس زن و جنس مرد وجود دارد، چگونه میتوان رفتاری را نهادینه کرد و غیر قابل اجتناب کرد که به زن ظلم نشود، چه در محیط اجتماعی چه در محیط خانواده. اینا مسائل خیلی مهمی است. اگر همین دو سه مسئله را ما محور فکر و تأمل و بحث و کار قرار بدیم، یک مجموعه تلاش و کار مطالعاتی و تحقیقی و عملی رو به دنبال خود خواهد آورد. این مسئله سوم که مسئله ظلم به زنان هست، اینو کسی خیال نکنه که این مخصوص جوامع عقب افتاده یا جوامع مثلا فرض کنید که وحشی. نه، در جوامع به اصطلاح متمدن امروز این ظلم به جامعه زنان اگر بیشتر از جوامع دیگر نباشه قطعا کمتر نیست. خب اینا مسائل مهمی است، اینا باید رسیدگی بشه، به اینها باید پرداخته بشه. خانم اشاره کردن، مطالب خوبی در بیانات ایشون بود، عمده حرفایی که در ذهن انسان هست رو ایشون در بیاناتشون خیلی از مطالب رو ذکر کردن. ایشون گفتن ما قبلا گفتیم در کشور یک مرکز عالی فراقوه‌ای مورد نیاز است که راجع به این مسئله مهم بحث کنه، کار کنه. این مسائل مسائل اساسی ماست، مسئله زن و مسئله خانواده، که البته مسئله زن از مسئله خانواده قابل تفکیک نیست. این رو هم عرض بکنیم. اگر چنانچه کسی بخواد مسئله زن رو جدای از مسئله خانواده روش بحث بکنه، دچار اختلال در فهم و در تشخیص علاج خواهد شد. این دوتا رو باید در کنار هم دید، با اینکه دو مسئله است. خب مرکز این چنینی لازمه. برای اینکه این مرکز، که البته تا کنون هم تشکیل نشده، گفتیم ما مطرح کردیم نداریم چنین مرکز مطالعاتی و کاری که یک راهبرد صحیح و همه جانبه را درباره مسئله زن ناظر به همون موضوعاتی که عرض شد و برخی موضوعات دیگر بررسی کند و دنبال کند و اجرایی کند. این مرکز باید به وجود بیاد و البته الزاماتی هم داره. اون چی که من امروز عرض میکنم به شما دو سه نکته است. یک نکته این که اگر ما میخواهیم چه در همین مرکزی که اشاره شد، چه در هر نقطه دیگری، دستگاه دیگری، درباره مسئله زن درست فکر کنیم و درست حرکت کنیم و دچار خطا نشیم، اگر این رو میخواهیم باید ذهنمون رو از حرفهای کلیشه‌ای فراورده غربی ها به کلی خالی کنیم. غربی ها نسبت به مسئله زن بد فهمیدند، بد عمل کردند و همان فهم بد و غلط و عمل گمراه کننده و مهلک خودشون رو به صورت سکه رایج در دنیا مطرح کردن علیه هر کسی که بر ضد نظر اونها هم حرف بزنه. دستگاه تبلیغاتی وسیع اونها هوچیگری میکنن، مجال حرف زدن هم به کسی نمیدن. اگر میخواهید درباره مسئله زن راهبرد درست رو پیدا کنید و این راهبرد را با اجراییات و الزامات اساسی اون همراه کنید و در بلند مدت پیش برید و به نتیجه برسید، باید ذهنتون رو از تفکرات غربی در مورد زن تخلیه کنید. نمیگم بی اطلاع بمونیم، نه، ما طرفدار بی اطلاعی نیستیم، بنده طرفدار آگاهی و آشنایی ام. مرجعیت اون افکار رو به کلی رد کنیم. افکار غربی ها، نظرات غربی ها در زمینه مسئله زن مطلقا نمیتواند مایه سعادت و هدایت جامعه بشری در قضیه زن باشه. اولا این تفکرات اونها تفکراتی است مبتنی بر معرفت شناسی مادی غیر الهی که این خودش غلطی است. هر دستگاه علمی و فکری که بر پایه معرفت مادی و اعتقاد مادی باشه این طبعا غلطه. نگاه به حقایق آفرینش رو بایستی با نگاه معرفت شناسی الهی، با اعتقاد به وجود خدا، با اعتقاد به قدرت خدا و حضور الهی و ربوبیت الهی بایستی شناخت و فهمید و دنبال کرد. پایه و ریشه و اساس تفکرات غربی ها چون مادی است غلطه. این یک. دوم این که در رویکرد غربی به مسئله زن، همچنانی که در تاریخ انقلاب صنعتی انسان به روشنی میبینه، یک نگاه کاسبگرانه و مادی و اقتصادی دخالت داشته است. یعنی در اروپایی که زن حق مالکیت نداشت، مایملک زن متعلق به مرد و شوهرش بود، حق تصرف در مایملک خود نداشت. از وقتی که دموکراسی در غرب را افتاده بود، زن حق رأی دادن نداشت. در یک چنین دنیایی ناگهان مسئله انقلاب صنعتی و کارخانجات و حضور مؤثر شاغل زن در کارخانجات با خرج کمتر برای سرمایه‌دارا مطرح شد. اون وقت آمدن برای زن حق مالکیت قائل شدن، برای که بتوانن او رو به کارخونه بکشونن، به او مزد کمتری بدن. و طبعا آمدن او به میدان اشتغال الزامات خودش رو داشت و دنباله های خودش رو داشت تا امروز. بنابراین این نگاه علاوه بر این که نگاه به زن یک نگاه غیر الهی مادی است، اساساً سیاست هایی که بر اساس اون سیاست ها وضعیت کنونی در دنیای غرب، در اروپا عمدتاً و در غرب پیش آمده است، این با یک نگاه کاسب کارانه و مادی و اقتصادی همراه بوده. یک جهت دیگر در این که ما بایستی از نگاه غربی پرهیز کنیم در مسئله زن اینه، در نگاه غربی زن وسیله‌ای برای اطفاء شهوت است. این هیچ غیر قابل کتمانه. این اگر کسی ادعا بکنه، ممکنه کسانی جنجال کنن که نه آقا اینجور نیست، لکن خب زندگی و اونها رو انسان نگاه میکنه. اساساً این نگاه حاکم است. هرچه در محیط اجتماعی هرچه زن پوشش کمتری داشته باشه، این مطلوب تره. در مورد مرد این حرفو نمیزنن. توی مهمانی رسمی مرد بایستی با لباس کامل پاپیون زده و کت و شلوار پوشیده احیانا لباس رسمی وارد بشه، اما خانم‌ها توی این مهمانی‌های رسمی بایستی به شکل دیگری ظاهر بشن. این جز برای این که چشم هرزه هوس آلود مرد بهره‌مند بشه، هیچ فلسفه دیگری و حکمت دیگری نداره. این در دنیای غرب امروز اینجوریست و عملا بزرگترین ظلمی که امروز در دنیای غرب به زنان میشه از این قبیله. بنده اهل بریده پیدا کردن از روزنامه ها نیستم، اما یه چیزی تو روزنامه دیدم خیلی چیز مهمیست. این اینجا آوردم برای شما بخونم. کتابی از جیمی کارتر، رئیس جمهور پیشین آمریکا، اسم کتاب تقاضایی برای اقدام. تو این کتاب جیمی کارتر اینجوری می‌نویسه، میگه نقض حقوق بشر و تجاوزات وحشتناک علیه زنان. به این موضوع پرداخته در این کتاب، میگه هر ساله 100,000 دختر به عنوان برده در آمریکا فروخته می‌شوند. جایی که صاحب یک روسپیخانه میتواند دختری را که معمولا اهل آمریکای لاتین یا آفریقاست با قیمتی برابر 1,000 دلار خریداری کنه. انسان گریهش میگیره. وی همچنین به تجاوزات جنسی که در محوطه‌های کالج‌ها رخ می‌دهد اشاره دارد، به جایی که از هر 25 مورد تنها 1 مورد گزارش می‌شود. کارتر همچنین عنوان کرد که تنها 1% از متجاوزان جنسی در ارتش محاکمه می‌شوند. از این قبیل توی روزنامه‌ها زیاد می‌بینید. بنده هم زیاد می‌بینم. هیچ وقتم به اینا استناد نمی کنم من، لکن خب اینا واقعیتیست. جیمی کارتر بالاخره یه شخصیت معروفیست، اینم کتابشه. این چه وضعیه در دنیا؟ این چه جور تکریم زنه؟ نویسنده نامدار و معروف غربی کتاب می‌نویسه برای شرافتمندانه نشان دادن شغل روسپیگری. رمان، یه رمان که البته فارسی هم ترجمه شده. شغل روسپیگری رو شرافت، البته در این کتاب اشاره به این هست که چگونه دلالان جنسی میان از کشورهای آمریکای لاتین دخترها رو با وعده و وعید و فلان برمیدارن میبرن و میفروشن به این مراکز. این مربوط به اروپا، البته این مربوط به آمریکا نیست. البته سعی میشه تو این کتاب، تو این نوشته، تو این رمان که شغل روسپیگری شغل شرافتمندانه وانمود بشه. این فرهنگ غرب نسبت به زن، اینه احترام اینها نسبت به زن. اگر میخواهیم نگاه ما نسبت به مسئله زن نگاه سالم و منطقی و دقیقی باشه، شرط اولش اینه که از این حرفایی که غربی ها در مورد زن میزنن، در مورد اشتغال، در مورد مدیریت، در مورد نمیدونم برابری جنسی، ذهنمون از اینا باید به کلی تخلیه کنیم. یکی از بزرگترین خطاهای تفکر غربی در مورد مسئله زن همین عنوان برابری جنسی است. عدالت یک حق است. برابری گاهی حق است، گاهی باطل است. چرا باید انسانی را که از لحاظ ساخت طبیعی، چه از لحاظ جسمی، چه از لحاظ عاطفی، برای یک منطقه ویژه‌ای از زندگی بشر ساخته شده، او را از اون منطقه ویژه جدا کنیم به منطقه ویژه دیگری که برای یک ساخت دیگر، برای یک ترکیب دیگری آماده کرده خدای متعال، به اونجا بکشونیم. چرا؟ این چه منطق عقلایی داره؟ این چه دلسوزی توش هست؟ چرا باید کاری که مردانه است به زن داده بشه؟ این چه افتخاری است برای زن که کاری رو انجام بده که مردانه است؟ من متاسفم که گاهی خود خانم ها، خود بانوان روی مسئله حساسیت نشون میدن که ما با مردا چه فرقی داریم. ما بله، در خیلی از مسائل هیچ تفاوتی نیست. نگاه انسان، نگاه اسلام نسبت به زن و مرد، نگاه انسان است. در مسئله انسانیت، سیر مقامات معنوی، استعدادهای فراوان فکری علمی هیچ تفاوتی نیست. اما قالب ها دو قالبه، یک قالب برای یک کار، یک صنف کار، یک قالب برای یک کار دیگه است. البته کارهای مشترکی هم وجود داره. ما بیاییم یکی از این دو قالب را از منطقه اختصاصی خودش بکشیم بیرون، ببریم در منطقه اختصاصی اون قالب دیگر، این خدمته؟ این کاریش که غربی ها دارن میکنن. این به خیلی از این کنوانسیون های بین المللی و جهانیشون ناظره به همین مسائل، روی این فکر غلط زندگی بشریت رو تباه کردن، خودشون رو تباه کردن، دیگران رو هم میخوان تباه کنن. به نظر من اگر میخواهید شما خانم ها که خب به حمدالله عالمید، فاضلید، من احترام میکنم، گفتم من استفاده میکنم هر وقتی که در جلساتی خانم ها صحبت میکنن، تو همین جایی که ما نشستیم جلسه اندیشه های راهبردی بود راجع به مسئله زن و خانواده، چند تا خانم آمدن صحبت کردن، حقیقتاً بدون تعارف من استفاده کردم، بهره بردم از اون مطالبی که گفتم. اگر میخواهید شماها برای مسئله اساسی زن و معضل زن و مشکلاتی که جامعه زنان در همه جا از جمله در کشور ما بهش دوچارن فکر بکنید، شرط اولش اینه که ذهنتون رو از تفکرات غربی که تفکرات کلیشه‌ای غلط متحجر نو نما، ظاهرش نو باطنش متحجر، ظاهرش دلسوزانه باطنش خائنانه، خودتون رو از اینا باید خلاص کنید، نجات بدید، فکر مستقل از تفکرات غربی بکنید. این یک. دوم، الزام دوم این که به متون اسلامی مراجعه کنید، واقعا از قرآن و از سنت و از حدیث و از دعا و از متون اسلامی و از کلمات ائمه و رفتار ائمه اون اصول و پایه های اصلی رو اتخاذ کنید. وحی دیگه، وحی مال خداست، خداست آفریننده من و شماست. من نمیگم هرچی به نام دین تو دهنا میفته این رو آدم قبول کنه، نه، دین صحیح، اونی که با شیوه درست استنباط و به وسیله اهل و شایستگان این کار انجام میگیره، این کار انجام بگیره، واقعا از کتاب خدا، از سنت پیغمبر، از روش ائمه معصومین، از کلمات اینها استفاده بشه که ما در زمینه مسائل زنان باید چه راهبردی رو اتخاذ کنیم و خطوط اساسی رو از اونجا باید اتخاذ کنیم. اینم الزام دوم. این دو تا به نظر من کار اصلیست. یک کار سوم هم وجود دارد و این که در احصاء مسائل اصلی زنان حقیقتاً به مسائل اصلی بپردازیم، نه به مسائل درجه دو. پرداختن به مسئله خانواده و به خصوص مسئله سلامت و امنیت و آرامش و تکریم زن در محیط خانواده این یکی از مسائل اصلی است. چند تا مسئله اصلی ما داریم، یکیش اینه. نگاه کنید ببینید تو خانواده ها عوامل سلب آرامش و سکینه روحی زن چیاست؟ دنبال این باشید که با شیوه های گوناگون، با قانون، با عرض کنم که روش های تبلیغی، با روش های گوناگون اینها رو برطرف کنید. این اساس قضیه است. زن در خانه مایه آرامشه، مایه آرامش مرد و مایه آرامش فرزندان، دختر و پسر. اگر خود زن برخوردار از آرامش روانی و روحی نباشه، نمیتوانه این آرامش رو به خانواده بده. زنی که مورد تحقیر قرار بگیره، مورد اهانت قرار بگیره، مورد فشار کار قرار بگیره، این نمیتونه کدبانو باشه، این نمیتونه مدیر خانواده باشه، در حالی که زن مدیر خانواده است. اینا مسائل، این مسئله اصلی است. این یکی از اون اصلی ترین مسائله. خب در محیط زندگی ما، چه محیط‌های قدیمی ما، چه محیط‌های جدیدی ما، چندون مورد توجه قرار نگرفته است و باید مورد توجه قرار بگیره. تصور از همسر، زن در خانه، تصور یک موجود درجه دویی که موظف به خدمتگذاری به دیگرانه. این تصور بین خیلی ها هست. حالا بعضی ها به زبان میارن، به رو میارن، بعضی هم به رو نمیارن، تو دلشون اینه. این درست نقطه مقابل اون چیزیست که اسلام بیان کرده است. من مکرر عرض کردم این حدیث معروف را که المرأت ریحانتون ولیست به قهرمانه، قهرمان در تعبیرات رائج عربی به اون کارگزار میگن، مثلا امر قهرمانه به کذا، مثلا فلان صاحب ملک و املاک فراوان به قهرمان خودش گفت. قهرمان اون کسی کارگزار این امور املاک، اینو بهش میگن قهرمان. در این حدیث میگه خیال نکن زن کارگزار توست داخل خانه که باید کارهای خانه رو، اینجوری نیست. خب این ببینید خودش یک فصلی است که از او چندین فصل گشوده میشه. مسئله احترام کار زن در خانه و عدم الزام او، مجبور نبودن او، قابل خریداری شدن این کار، یعنی با پول، قابل مبادله با پول، اینا چیزهایی است که خب در اسلام هست، در فقه اسلام هست. همونطور که اشاره کردن، اینشون واقعا فقه ما فقه مترقی و برجسته است. یه چیزهاییش رو بعضی میگیرن، چیزهاییش رو فراموش میکنن، یه چیزهاییش رو هم به خاطر هماهنگی با این افکار هوچیگرانه غربی از این رو به اون رو میکنن. این رو هم دیدیم ما. بعضی ها برای اینکه غربی ها بدشون نیاد، بعضی از حقایق احکام اسلامی رو، واضحات احکام اسلامی رو عوض میکنن. قرآن فرماید و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. دنبال رو به فکر رائج در دنیای جهل و خرافه نباید بود. فکر اسلامی رو باید پیدا کرد، دنبال او باید رفت، ولو حالا یه عده‌ای بد بگن. این هم یه مسئله است. بنابراین مسئله اصلی را باید پیدا کرد. به نظر من مسئله اصلی، یعنی یکی از مسائل اصلی، مسئله خانه و خانواده است. امنیت زن در محیط خانواده، فرصت زن در محیط خانواده و خانه‌داری برای بروز استعدادها، مانع درس خوندن او، مانع مطالعه کردن او، مانع فهمیدن او، مانع نوشتن او نشه کسی که اهل این چیزاست، میدان برای این کارها فراهم باشه. این اساس قضیه است. مسئله اشتغال بانوان نه، این جزء مسائل اصلی نیست. البته ما با اشتغال بانوان مخالف نیستیم، بنده خودم نه با اشتغالشون نه با مدیریت هاشون مخالفتی ندارم، مادامی که با اون مسائل اصلی معارضه پیدا نکنه، تنافی پیدا نکنه. اگر معارضه پیدا کرد اون مقدمه. یکی از کارهایی که در این زمینه سوم که عرض کردیم باید انجام بگیرد طبعا اینه که نگاه کنن ببینن اون مشاغلی که متناسب با این خصوصیت زن است اونا چیه. بعضی از مشاغل هست متناسب با ساخت زن نیست، خب اینا رو دنبال نکنن. یکی از کارها این است که اون تحصیلاتی که با اون مشاغل منتهی می شود اون تحصیلات رو بر زن تحمیل نکنن. این بحث دانشگاه و تحصیلات و اینها که باز بعضیا جنجال میکنن که آقا تبعیض در تحصیلات، این تبعیض همه جا بد نیست. تبعیض اونجایی که ضد عدالت باشد بد است، والا وقتی که شما توی یه تیم فرض کنید که فوتبال یکی رو میذارید مهاجم، یکی رو میذارید مدافع، یکی رو میذارید دروازه‌بان، خب این تبعیض دیگه. اگر اونی که باید در خط دفاع وایسته اون رو گذاشتن مهاجم، خب تیم خواهد باخت. اونی که باید مهاجم باشه اگه گذاشتن دروازه‌بان که بلد نیست این کار رو، خب تیم میبازه. این تبعیضه، این تبعیض عین عدالته. یکی رو اونجا میذارن، یکی رو اونجا میذارن، یکی اونجا میگمارن. ببینیم چه درسی برای بانوان با توجه به اون اهداف بلند مناسب اون درس رو در اختیارش قرار بدیم، نه اینکه مجبورش کنیم که شما چون در کنکور اینجوری نمره آوردی، اینجوری شرکت کردی، باید بری فلان درس رو حتما بخونی، که این درس نه با طبیعت زنانه او سازگاره، نه با اهداف عالی او سازگاره، نه شغلی که به دنبال این درس به او داده میشه شغل متناسب با او. این چیزها رو به نظر من در زمینه اشتغال زنان باید در نظر گرفت. و خلاصه اینی که نتوانه زن همه مشاغلی را که مرد به عهده میگیره به عهده بگیره، این رو نباید ننگ دانست، نقص دانست. نخیر، اون چیزی بد است که متناسب با طبیعت الهی. این اون عرایز ماست که البته حالا چیزهای دیگه هم یادداشت کردیم که به نظر من همین اندازه کافی است. مسئله زنان مسئله مهمی است. بهترین کسانی هم که این مسئله رو میتوانند دنبال کنند و حل کنند خود خانم ها هستند، و خانم تحصیل کرده و خوش فکر و با استعداد و خوش قلم و خوش قریحه کم نداریم. امروز در کشور ما خیلی به حمدالله زیاده. عرض کردم هیچ وقت در تاریخ کشور ما این همه زن تحصیل کرده و فرزانه و برجسته ما نداشت، نه در محیطای حوزوی نه در محیطای دانشگاهی. این همه نویسنده زن، این همه شاعر زن، این همه محقق زن، پژوهشگر زن در رشته‌های مختلف نداشتیم. خوشبختانه امروز به برکت نظام اسلامی که اینا به برکت اسلامه، به برکت جمهوری اسلامی است، به برکت همون نگاه روشن امام به مسئله زن است که اشاره کردن، به برکت اینهاست. هیچ وقت ما چنین وضعیتی رو در کشورمون نداشتیم. باید خدا رو شکر کنیم و از توفیقات او سپاسگزاری کنیم و از او افزایش این توفیق رو بخواهیم، به شکر این توفیق رو بکنیم. شکرش هم همین است که عرض کردم، نگاه به رهنمود الهی و سلب نگاه از رهنمودهای مادی که امروز متصدی و مباشرش هم غربی ها و آمریکایی ها، خیلی هم پررو هن، خیلی هم طلبگار هن، خیلی هم هوچی هن. اگه کسی برخلافشون حرف بزنه هجوم تبلیغاتی هم میکنن. نباید اعتنا کرد، باید انشالله پیش برید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.